ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. جواد لاریجانی میگوید قوه قضاییه اجازه نخواهد داد اتحادی اروپا در ایران دفتری تأسیس کند. احمد حکیمی پور عضو شورای شهر تهران به عنوان مطلع در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد. صادرات فرش ایران به آمریکا به 50 میلیون دلار رسید. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتاد قاسمفر هستم. جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی میگوید قوه قضاییه اجازه نخواهد داد اتحادیه اروپا در ایران دفتر تأسیس کند. به گفته او اتحادیه اروپا میخواهد با تأسیس دفتر در تهران با مدافعان حقوق بشر و NGOها ارتباط نزدیک داشته باشد تا از روند اجرای حقوق بشر در ایران اطمینان حاصل کند. جواد لاریجانی دفتری را که اتحادیه اروپا در نظر دارد در تهران دایر کند لانه جاسوسی خوانده، ولی گفته است این دفتر اگر برای پیگیری موضوعات تجاری باشد مشکلی ندارد. در مرداد ماه سال جاری وزارت امور خارجه ایران تایید کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد دفتر مستقلی در تهران تأسیس کند و دو نماینده این اتحادیه در سفارت هلند برای پیگیری امور مشغول فعالیتند. مجید تخت روانچی معاون وزارت امور خارجه ایران در آن زمان گفته بود تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران زمانبر است و طرفین توافق کردند برای تسریع امور تعداد محدودی از نمایندگان این اتحادیه در سفارت هلند در تهران مستقر شوند تا کارها را پیش ببرند. درباره قطعنامه‌ای که اتحادیه اروپا اخیراً با تعداد آرای زیادی تصویب کرده که روابط ایران و اتحادیه اروپا رو عادی سازی کنه، شاهین بشیری همکارم گزارشی آماده کرده، با هم بشنویم.
پارلمان اروپا روز 4 آبان ماه با 457 رأی مثبت در برابر 174 رأی منفی قطعنامه پیشنهادی برای عادی سازی و گسترش روابط با ایران را تصویب کرد. این قطعنامه توسط ریچارد هوویت از اعضای شاخه قانونگذاری اتحادیه اروپا از حزب کارگر انگلیس و متحد نزدیک جرمی کوربین رئیس این حزب تهیه شده و درباره راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران پس از توافق هسته‌ای است. ریچارد هوویت در مورد لزوم ایجاد روابط بهتر با ایران چنین امری را به نفع مردم ایران و اروپا دانست و برای حل جنگ‌های منطقه‌ای در سوریه، یمن و سایر مناطق خاورمیانه ضروری توصیفش کرد. وی همچنین گفت گذشته از مباحث اقتصادی، برقراری ارتباط با ایران می‌تواند برای انجام گفتگوهای حقوق بشری نیز مفید واقع شود. قطعنامه پارلمان اروپا از توسعه تجارت با ایران حمایت می‌کند و از اتحادیه اروپا می‌خواهد تا با دیپلماسی فعال به کاهش تنش میان تهران و ریاض کمک کند. در این قطعنامه همچنین تاکید شده است که توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 دستاوردی مهم برای دیپلماسی چند جانبه و به ویژه دیپلماسی اروپا است. پارلمان اروپا همچنین در این قطعنامه از نتایج مثبت به دست آمده از توافق هسته‌ای، از جمله رشد 43% در روابط تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا در 6 ماهه اول سال 2016 و ارتباط دوباره حدود 30 بانک ایرانی با سوئیفت حمایت کرده است. در بخشی از این قطعنامه آمده است که احترام به حقوق بشر باید در تمامی توافق‌های سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. احمد علوی اقتصاددان در سوئد پیرامون این رویکرد پارلمان اروپا معتقد است
خب طبیعیه که این قطعنامه نقش مثبتی رو خواهد داشت، دست کم موانع سیاسی برای معامله شرکت‌ها و مؤسسات اتحادیه اروپا با ایران رو برخواهد داشت و اونها رو البته تشویق می‌کنه. منتها این تمام ماجرا نیست، چرا که ما می‌دونیم یک موانعی وجود داره در داخل ایران. ایران مثل هر کشور دیگه، حتی اگر روابطش عادی بشه با کشورهای اتحادیه اروپا، اون موقع است که بنگاه‌های غربی بر اساس مصالح و منافع خودشون و مسائلی مانند ریسک و به اصطلاح بازدهی سرمایه و فضای کسب و کار وارد میشن. بنابراین اساسا رعایت حقوق بشر در کشورهای مثل ایران بنا به یه معنا نشانه اینه که ریسک سیاسی در اون کشور پایینه، یعنی صرف نظر از مسائل انسان دوستانه و سیاسی، رعایت حقوق بشر یه تضمینیه برای اینکه این مراودات تجاری به شکل پایداری ادامه پیدا بکنه.
قطعنامه پارلمان اروپا همچنین از ایران خواسته است که از حجم اعدام‌ها بکاهد. در این قطعنامه به لزوم استفاده از ایران برای حل پرونده‌های بحرانی منطقه مانند سوریه و یمن نیز اشاره شده است. در این گزارش یک بار دیگر به بحث آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران هم اشاره شده و آن را نگران کننده خوانده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی مقیم بن آلمان، در تشریح روابطی که پارلمان اروپا برای اتحادیه اروپا و ایران ترسیم کرده به رادیو فردا میگوید:
این قطعنامه پارلمان اروپا آنچنان جنبه تعهدآور نداره و آن مبنای اجرایی خیلی قوی پشتش نیست، با توجه به اینکه مصوبات پارلمان اروپا یک همچین خاصیتی دارن اصولا. ولی در اونجایی که کل تلاشی که شده برای این تصویر یه همچین قطعنامه برمیگرده، بذار بگیم که بعد از برجام کلا اروپا خب مایل بوده که هم به لحاظ استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات اقتصادی ایران و اینی که حضور پیدا بکنن شرکت‌های غربی در اقتصاد نسبتاً بکر این کشور، اینی که بتونن سهمی بگیرن در نوسازی اقتصاد و به نوعی از سایر رقبای مثل چین و حتی آمریکا عقب نیفتن، به هر صورت لازم بوده که در زمینه اقتصادی حدود این موضعشون رو مشخص کنن. اینی که حالا واقعاً چقدر پیگیری بشه راجع به مسائل و چقدر این موارد مربوط به مسئله دموکراسی، مسئله حقوق بشر، مسئله دولت حقوقی، محاکمات عادلانه تر و عدم حمایت از تندروها و گروه های تندرو در منطقه یا مسائل موشکی، اینها چقدر بتونن اروپا خودش رو جا بندازه یا اون مسائل اقتصادی زیاد دست بالا رو پیدا نکنن، منافع اقتصادی که اینها قربانی بشن، اینها رو باید در عمل دید. ضمن اینی که آنچنان به توجه تجربه نباید خوشبین بود که در این زمینه ها کاری پیش بره.
واکنش ایران به قطعنامه پارلمان اروپا از دو جنبه برخوردار بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از اروپا خواست بدون ملاحظات سیاسی و جار و جنجال‌های تبلیغاتی سو اقدام به تدوین راهکارهایی مشخص برای توسعه و تعمیق روابط کند. بهرام قاسمی در این زمینه گفت: این موضوع حاکی از اراده مثبت این نهاد اروپایی برای گسترش و تعمیق مناسبات دو جانبه در تمامی ابعاد با ایران است. با این حال افرادی چون محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، گفت در قطعنامه پارلمان اروپا اشکالات زیادی می‌بیند، چرا که به باور وی حتی در حوزه تجاری نیز به ایران به عنوان محل فروش کالاهای اروپایی نگاه شده است. لاریجانی افزود در موضوع حقوق بشر هم آنها صلاحیت ندارند بگویند که ایران باید خود را اصلاح کند، در حالی که آنها مملو از خشونت و نقض حقوق بشرند.
یک گام برای یکسانسازی. نرخ ارز چه زمانی تک نرخی خواهد شد؟ این هفته با من آرش حسنیا در نمایگر مجله اقتصادی رادیو فردا همراه باشید. چهارشنبه شب نیمه دوم مجله شامگاهی.
ادامه خبرها. احمد حکیمی پور عضو شورای شهر تهران به عنوان مطلع در پرونده نشرنامه سازمان بازرسی درباره واگذاری املاک شهرداری تهران در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد. آقای حکیمی پور به خبرگزاری ایلنا گفته به اتهام دادن این نامه به یاشار سلطانی، مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز، در دادسرا حاضر شده و گفته است که این نامه را به صورت امانت به او داده است. او تاکید کرده که قصد او از دادن نامه به آقای سلطانی صرفاً بررسی صحت و سقم نامه بوده است. یاشار سلطانی روز 27 شهریور بازداشت شد و تا کنون خبری درباره او منتشر نشده است. صادرات فرش ایران به آمریکا در 9 ماهه اول سال جاری میلادی به 50 میلیون دلار رسید. خبرگزاری رویترز به نقل از حمید کارگر، سرپرست مرکز ملی فرش ایران، گزارش داده است که در 6 ماه اخیر 134 میلیون دلار فرش به 80 کشور جهان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 17% رشد نشان می‌دهد. 6 سال پیش و قبل از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، صادرات فرش ایران به آمریکا به 80 میلیون دلار رسیده بود. آقای کارگر به رویترز گفته است که صنعت فرش ایران تلاش دارد در تبلیغاتش بگوید که این محصولات هنری حامل پیام صلح و دوستی هستند. حدود 1 میلیون تن در صنایع فرش بافی ایران مشغول به کارند و فرش ایرانی بیش از 30% بازار جهانی فرش را در اختیار دارد. در 2 دهه اخیر پاکستان، هند و چین به بزرگترین رقبای ایران در صادرات فرش تبدیل شدند. بر پایه گزارشی که اداره کل آگاهی و جنایی آلمان منتشر کرده است، طی 9 ماه و نیم گذشته حمله به پناهجویان و آتش زدن خانه های آنها به اندازه شدت گرفته که گفته می شود تا کنون بی سابقه بوده. در این گزارش به حدود 800 مورد از این گونه اعمال خشونت‌آمیز اشاره شده که از آن جمله 61 مورد منجر به آتش سوزی خانه های پناهجویی و 320 مورد خسارت به این مراکز مسکونی. در این میان گروه های نئونازی و راست افراطی هم مسئولین حملات شناخته شدند. اما بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
اداره کل آگاهی و جنایی آلمان در تازه ترین گزارش خود تصویر نگران کننده ای از اعمال انواع و اقسام خشونت و بدرفتاری علیه متقاضیان پناهندگی در این کشور ارائه کرده. بر پایه این گزارش رسمی در 9 ماه و نیم گذشته 797 مورد حمله به پناهجویان در خیابان و همچنین به آتش کشیدن مراکز مسکونی آنها صورت گرفته که اگرچه تلفات جانی به همراه نداشته ولی خسارات مالی هنگفتی بر جا گذاشته. اکثر 61 مورد حمله به خانه‌های پناهجویی که منجر به آتش گرفتن کامل و یا بخشی از این گونه مکان‌ها شده، مراکزی بودند که مقام‌های مسئول برای اسکان پناهجویان تازه وارد به آلمان آماده می‌کردند. در گزارش اداره کل آگاهی و جنایی آلمان همچنین آمده 320 مورد از این گونه آتش سوزی‌ها به ساختمان‌های مسکونی پناهجویان خسارت وارد کرده. افزون بر این در 4 مورد از این جرائم هم حمله کنندگان از مواد منفجره استفاده کردند. در این گزارش از 180 مورد جرائم تبلیغاتی و 137 عمل خلاف قانون به عنوان خشونت آشکار علیه پناهجویان هم به ثبت رسیده. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین در گفتگو با رادیو فردا با تکیه بر گزارش کارشناسان آلمانی میگوید که آتش زدن خانه‌های پناهجویان، خشونت و بدرفتاری علیه آنها در شرق آلمان بیش از غرب این کشور است.
اول باید گفت که این حملات به هایم ها یا کمپ های پناهندگی یا جاهایی که پناهنده ها زندگی می کنند در همه جای آلمانه، ولی نسبت به جمعیت در شرق آلمان به خیلی بیشتره. به نظر بسیاری از متخصصین رویه مدارا و رویه تعامل با دیگری در شرق آلمان هنوز مانند بسیاری از استانهای غرب آلمان جا نیفتاده، با وجودی که اگر از نظر سرانه و جمعیت نگاه بکنیم تعداد خارجی ها یا پناهجویان در شرق آلمان واقعا خیلی کمتر از استانهای غرب آلمانه. مثلا میبینیم که ترس اونها از خارجی ها یا پناهجویان به طور باور نکردنی و بعضی وقتا اقرارآمیزی زیاده. به نظر بسیاری از متخصصین این سیاست های ضد پناهجویی در استانهای شرق آلمان، این سطح از خشونت لخت به صورت آتش زدن به جایی که پناهنده ها زندگی می کنند یا حمله کردن به پناهنده ها در استانهای شرق آلمان یک جوری اعلان خودش رو از دست داده.
حمید نوذری در ادامه این گفتگو با استناد به گزارش تازه اداره کل آگاهی و جنایی آلمان می افزاید اکثر عملیات خشونت آمیز علیه پناهجویان و مراکز مسکونی آنها از طرف گروه های راست افراطی و بعضن کسانی صورت گرفته که خارجی ستیزند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، بر اثر بمباران هوایی مدرسه‌ای در یکی از روستاهای استان ادلب 22 نفر از جمله یک معلم و 7 کودک کشته شدند. تلویزیون دولتی سوریه هم با تایید خبر بمباران این منطقه که در کنترل مخالفان بشار اسد است، به نقل از یک مقام نظامی گزارش داده که در این حملات چندین شبه نظامی کشته شدند. در گزارش تلویزیون سوریه اشاره به کشته شدن کودکان و اصابت بمب مدرسه‌ای در روستای هاس نشده است. بخشای بزرگ از استان ادلب در کنترل مخالفان بشار اسد است. ساعت 17:15 وقت تهران است. با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.